برای شکست راست افراطی باید نژاد پرستی و ضد نژاد پرستی را جدی گرفت. اوگو پالتا. مترجم هنگام هویدا. نشر آمستردام به تازگی نخستین اثر جمعی از یک مجموعه جدید را منتشر کرده است که به آثار پژوهشگران مؤسسه لابوئیتی اختصاص دارد. نهادی که بر تحلیل راست افراطی، تحولات سیاسی معاصر و راه‌های مقابله با آن تمرکز دارد. این کتاب با عنوان راست افراطی، صعودی که میتوان مهار کرد، منتشر شده است. به همین مناسبت نشستی با حضور شماری از اعضای تحریریه نشریه کنترتان با عنوان چگونه میتوان راست افراطی را شکست داد برگزار شد. متنی که پیش رو دارید نسخه ای گسترش یافته از سخنرانی اوگو پالتا هماهنگ کننده این کتاب است. پژوهشگری که عمده کارهایش به تحلیل فاشیسم، راست افراطی و نژادپرستی ساختاری اختصاص دارد. او در این سخنرانی به یکی از ابعاد کلیدی اما کمتر مورد توجه در مبارزه با راست افراطی می‌پردازد. مبارزه با نژادپرستی. در اینجا می‌خواهم به موضوع فعلی بپردازم که خودم در کتاب نوشتم. پیوند میان نژادپرستی و راست افراطی، پیوندی عمیق و بنیادین که به روشنی قابل مشاهده است. پژوهش‌های متعدد چه بر پایه مطالعات میدانی، از جمله پژوهشی که مبنای کتاب فلیسیان فوری در سال 2024 قرار گرفته و خود او نیز از نویسندگان این مجموعه است، و چه بر اساس نظرسنجی‌ها، از جمله پیمایش انجام شده برای گزارش سالانه کمیسیون ملی مشورتی حقوق بشر درباره نژادپرستی، یهود ستیزی و بیگانه حراسی، نشان می‌دهد که نژادپرستی نقشی محوری در رأی به احزاب راست افراطی دارد. این نقش تنها به سطح افکار عمومی محدود نمی‌شود، بلکه در برنامه‌ریزی سیاسی و راهبردهای این جریان‌ها نیز آشکار است. در مورد اریک زمور، سیاستمدار راست افراطی فرانسه، این گرایش کاملاً علنی است. او طی سال‌های اخیر بارها با دامن زدن به سخنان نژادپرستانه، کوشیده خود را در فضای عمومی مطرح نگه دارد. مارین لوپن، رهبر حزب اجتماع ملی، و جوردن باردلا، جانشین لوپن نیز همین مسیر را با لحنی محتاطانه‌تر اما به همان اندازه هدفمند در پیش گرفتند. راست افراطی همچنان در محور گفتمان و جهانبینی خود بر ضرورت مهار گروه‌های تأکید می‌کند که آنها را دشمنان داخلی می‌نامد. گروه‌هایی که گویی ستون پنجمی در خدمت چپند و چپ نیز به نوبه خود به عنوان حزب بیگانه معرفی می‌شود. در نگاه این جریان‌ها هر کس که مظنون باشد به اینکه فرانسوی واقعی نیست یا به قدر کافی به فرانسه احساس تعلق ندارد، بیگانه، مشکوک و تهدیدی برای ملت به شمار می آید، حتی اگر در فرانسه زاده شده باشد. در این منطق، این افراد غیر بومی تلقی می شوند. کسانی که یا نمی خواهند جذب جامعه گردند یا اساساً غیر قابل جذب تصور می شوند. پیش از هر چیز، نبرد امروز راست افراطی یک نبرد هویتی است. اما باید روشن کرد که این واژه برای آنها چه معنایی دارد. در واژگان این جریان‌ها، هویت مفهومی کلیدی است. واژه‌ای که اکنون در همه شاخه‌های راست افراطی، از نئونازی‌ها تا گروه‌های هویت طلب، از جبهه اجتماع ملی تا حزب بازپسگیری، نقشی محوری دارد. این واژه نخستین بار در دهه 1970 توسط نظریه پردازان نژاد باور جریان موسوم به راست نو وارد عرصه گفتمان سیاسی شد. کارکرد این واژه از همان آغاز روشن بود. جایگزین کردن نژاد، مفهومی که پس از نسل کشی یهودیان در جنگ جهانی دوم دیگر قابل طرح در عرصه عمومی نبود و برای وارثان فاشیسم بیش از اندازه سنگین و دست و پاگیر بود. کسانی که می‌خواستند از انزوای سیاسی که شکست فاشیسم و نازیسم در 1945 به آنها تحمیل کرده بود خارج شوند، راستای افراطی کوشیدند زبان کهنه خود را بازسازی کنند تا نژادپرستی را در قالبی فرهنگی بازنمایی کنند. دیگر از سلسله مراتب نژادی سخن نمی‌گویند، بلکه از ناسازگاری فرهنگ‌ها و از ضرورت دفاع یا نژاد هویت فرانسوی یا اروپایی حتی به هر قیمتی سخن می‌رانند. هویتی که از آن دفاع می‌شود نه بر پایه درکی سیاسی، بلکه بر پایه نگاهی فرهنگ باورانه و آمیخته به شبه زیست شناسی شکل گرفته است. برداشتی که فرهنگ را چنان جوهری تغییر ناپذیر و ذاتی می‌بیند. این تصور چنان بدیهی فرض می‌شود که نیازی به توضیح ندارد. راست‌های افراطی پیشاپیش بر این باورند که مخاطبانشان به طور ضمنی درک می‌کنند دفاع از هویت فرانسوی یا اروپایی، یعنی دفاع از فرانسه و اروپایی که سفیدپوستی در آن محفوظ و مسلط باقی بماند، جایی که افراد سفید همچنان نسبت به دیگران مهمتر شمرده شوند و در اولویت باشند. بنابراین این هویت اصطلاحی است برآمده از سرهمبندی ایدئولوژیک و همانطور که در ادبیات گروه‌های هویت طلب و حزب بازپسگیری به رهبری اریک زمور تحت عنوان باز مهاجرت بیان می‌شود، انسجام آن تنها در کار کردش، یعنی برچسب زنی، به حاشیه راندن، منزوی ساختن، تبعیض گذاری و در نهایت طرد و گاه حتی اخراج نهفته است. گروه‌هایی که این سیاست‌ها بر آنها متمرکز است، بسته به دوره تاریخی تغییر کردند. اما امروز در فرانسه عمدتاً شامل گروه‌هایی از جمله سیاه‌پوستان، مسلمانان، عرب تباران، کولی‌ها و مهاجران غیر اروپایی می‌شود. بی تردید یهودیان برای مدت‌های طولانی هدف اصلی راست افراطی بودند، اما امروز بسیاری از جریان‌های این جناح از جمله حزب اجتماع ملی، حزب بازپسگیری و گروه‌های هویت طلب بیان که واقعاً از یهود ستیزی فاصله گرفته باشند، امری که به آسانی قابل اثبات است، تاکتیکی تازه در پیش گرفتند، همسو با جریان اصلی قدرت سیاسی و حتی با نهادهایی که مدعی نمایندگی جامعه یهودیان هستند، به ویژه شورای نمایندگی نهادهای یهودی فرانسه، مبارزه با یهود ستیزی را تحریف و مصادره کردند. مبارزه‌ای که البته ضرورتی بیچون و چرا دارد، تا آن را به ابزاری برای تخطئه و لکه‌دار کردن گروه‌هایی از جمله مسلمانان و مهاجران پسا استعماری که امروز در نگاه آنان حامل یهود ستیزی شده‌اند بدل کنند. به زعم راست افراطی، چه از منظر دینی، اسلام و چه از منظر سیاسی، حمایت از فلسطین اشغالی و مستعمره شده، ریشه اتهام یهود ستیزی علیه مسلمانان و مهاجران پسا کلونیال در فرهنگ این گروه هاست. اما تمام تحقیقات معتبر این روایت را رد می کنند. گذشته از این، چنین روایتی در عمل کلیسای کاتولیک اروپا را از مسئولیت تاریخیش در پرورش و تداوم یهود ستیزی نهادینه در این قاره که طی صده‌ها استمرار داشت و از مسئولیت در قبال ظهور خشنترین و مرگبارترین اشکال یهود ستیزی در قرن 19، یعنی روندی که سرانجام به نسل کشی یهودیان اروپا در جنگ جهانی دوم انجامید، تبرئه می کند. این تحریف و مصادره مبارزه با یهود ستیزی راه را برای متهم کردن تمام کسانی باز می کند که در سوگ قربانیان بیشمار فلسطینی اند و علیه جنگ نسل کشانه ای که دولت استعمارگر اسرائیل علیه غزه به راه انداخته اعتراض می کنند. در اینجا با دو شکل از بیشرمی اخلاقی روبرو هستیم. از یک سو، انکار یا سکوت در برابر کشتاری طراحی شده و هدفمند و از سوی دیگر، بدنام کردن کسانی که در برابر این کشتار ایستادند، با این اتهام که همبستگیشان با ملتی تحت اشغال و ستم به معنای یهود ستیزی است. اگر بخواهیم نجات پرستی را از منظر مبارزه با راست افراطی بررسی کنیم، باید آن را در مقیاسی وسیع با در نظر گرفتن عمق تاریخی و تمامی بافت‌های اجتماعی آن مورد توجه قرار دهیم. نجات پرستی زهری نیست که ژان ماری لوپان یا راست افراطی طی چند دهه اخیر به جامعه فرانسه تزریق کرده باشند. بی تردید نئوفاشیست ها نقش مهمی داشتند. آنان خشنترین و بی پرده ترین تجلی ناسیونالیسم نجات پرست فرانسوی بودند. اما ریشه های نجات پرستی در فرانسه بسیار عمیق تر است و تاریخی طولانی دارد که در سراسر بافت اجتماعی این کشور ریشه دوانده است. چنان که هرچند معمولاً انکار یا نادیده گرفته می شود، در سازوکارهای روزمره نهادهای فرانسه، از جمله در ساختار خود دولت، یعنی در عملکرد پلیس، در نظام قضایی و در نهاد زندان، حضوری ساختار یافته دارد. نژاد پرستی همچنین در بازار کار، مسکن، نظام آموزشی و خدمات سلامت به اشکال گوناگون بروز می کند. هرچند در هر عرصه به شکلی خاص، اما همه این نشانه ها حاکی از آنند که نجات پرستی در فرانسه صرفاً رفتاری فردی یا استثنایی نیست، بلکه پدیده ای نهادمند است. از سوی دیگر، نجات پرستی نه حاصل سرشت انسانی، بلکه محصول تاریخی معین است. تاریخی که به دوران بردهداری و استعمار فرانسه و به طور کلی استعمار غرب باز می گردد. نجات پرستی، اگر نگوییم در سراسر جامعه، می توان گفت که در ذهنیت ها، خیال پردازی ها، عواطف و میل های اجتماعی سیاسی بخش بزرگی از جمعیت ریشه دوانده است. در جامعه ای که قرن ها با امپریالیسم، سلطه سفید پوستان، نجات پرستی استعماری و یهود ستیزی شکل گرفته، نجات پرستی در درجات و اشکال گوناگون در بافت آن و نه فقط در قربانیان آن، بلکه از تبعیض گرفته تا سلب مالکیت، از تحقیر تا خشونت و شاید مهمتر در میان کسانی که از آن سود می‌برند و امتیاز می‌گیرند، رسوب کرده است. بی تردید امتیازهای ناشی از نجات پرستی با تصویب اصل برابری در قانون برای همه، فارغ از منشأ، دین یا رنگ پوست، از میان نرفته و حذف واژه نجات از قانون اساسی، اقدامی نمادین و بی اثر، نه تنها مشکلی را حل نکرد، بلکه موجب شد نجات پرستی بیش از پیش در ساختار جامعه نادیده گرفته شود. جامعه ای که مشخصه آن، رقابت فزاینده در مدرسه، بازار کار و دسترسی به فضاهای ممتاز شهری است. تبعیض نژادی پیوسته به شکل گیری فضاهای بسته سفید پوستان و بازتولید امتیازات سفید پوستی منجر می شود. این امتیازات برای کسانی که به عنوان سفید شناخته می شوند، برای حفظ نظمی که این امتیازات را در اختیارشان می گذارد، انگیزه های واقعی فراهم می کند. این امتیازات هم از نسلی به نسل دیگر منتقل می شوند و هم در عرصه های گوناگون زندگی از آموزش و کار گرفته تا مسکن و بهداشت انباشته می شوند و در مسیر زندگی افراد تأثیر تعیین کننده ای می گذارند و تفاوت های بنیادین در موقعیت های اجتماعی پدید می آورند. به بیانی روشن تر، نژادپرستی تنها یک پیش‌داوری یا گرایش ایدئولوژیک نیست، بلکه حتی در میان افرادی که از نظر طبقاتی در شمار محرومان قرار می‌گیرند، ریشه در منافع مادی دارد. در این زمینه باید به واقعیتی هشدار دهنده اشاره کرد. میزان تبعیض نژادی در فرانسه در مقایسه با بسیاری از جوامع غربی به طرز چشمگیری بالاست. در یک پژوهش تطبیقی که در سال 2019 در نشریه این معتبر منتشر شد و شماری از برجسته ترین پژوهشگران این حوزه در آن مشارکت داشتند، نشان داده شد که فرانسه در میان 9 کشور غربی مورد بررسی از جمله ایالات متحده، بریتانیا، آلمان، هلند و سوئد بالاترین نرخ تبعیض نژادی در استخدام را دارد. یعنی بیشترین تبعیض علیه افرادی که در همان کشور زاده شده اند اما به عنوان غیر سفید شناخته می شوند در فرانسه رخ می دهد. به همین ترتیب در مقاله‌ای که با ماتیو ایشو منتشر کردیم، با بهره‌گیری از داده‌های آماری نشان دادیم که تأثیر نابرابری‌های نژادی بر دستمزد نیز چشمگیر است. در شرایط برابر، اختلاف‌هایی به اندازه چند صد یورو در ماه به زیان فرزندان مهاجران آفریقای سیاه شامل آفریقا و سرزمین‌های فرادریایی فرانسه مشاهده می‌شود. روشن است که با در نظر گرفتن همه این واقعیت‌ها، مسئله اصلی در رویارویی با نیروهای فاشیستی یا فاشیستیزه شده صرفاً برگزاری یک انتخابات خاص نیست. هرچند انتخابات اهمیت دارد، زیرا نباید اجازه داد هیچ نهاد یا اهرم قدرتی به دست راست افراطی نئوفاشیست یا جریان‌های متمایل به فاشیسم بیفتد. فراتر از هر نبرد انتخاباتی، ما درگیر نبردی اساسی تر، ذیل مبارزه ای پایدار علیه ساختار نژادمحور جامعه فرانسه هستیم. این مبارزه باید در پیوند با تمام گروه ها، جمعیت ها و کنشگرانی پیش برود که همین امروز نیز، چه در سطحی خاص و چه در مقیاسی کلی، درگیر این نبردند. یعنی در مبارزه با خشونت پلیسی، کنترل‌های تبعیض‌آمیز بر پایه چهره، اشکال گوناگون تبعیض، اسلام حراسی و در مبارزه ای ریشه‌ای علیه نظمی که همه این تبعیض‌ها را ممکن ساخته است. بی تردید هدف ما تنها پایان دادن به مجموعه ای از سیاست‌های نژادپرستانه، ضد مهاجرت، اسلام ستیز و کولی ستیزانه نیست که طی دهه‌های اخیر به کار گرفته شدند، بلکه فراتر از آن آغاز فرایند غیر نژادی سازی جامعه فرانسه است. اینجاست که تناقض عمیق و ریاکارانه حملاتی آشکار می‌شود که از سوی تقریباً تمام طیف‌های سیاسی علیه جنبش ضد نژادپرستی و امروز علیه چپ رادیکال بر پایه اتهام‌های نظیر قومی‌گرایی، نژادپرستی معکوس، نژادپرستی ضد سفیدها یا وسواس نژادی وارد می‌شود. اما برخلاف این اتهام‌ها، این ما هستیم که نژادپرستی را در مقام مسئله سیاسی و ساختاری به جد پی می‌گیریم. ما کسانی هستیم که می‌بینیم چگونه نژادپرستی هر روز بر بخشی از جمعیت فرود می‌آید و جامعه را از درون می‌گسلاند. ما کسانی هستیم که چشم بر سلطه سفید پوستی و نابرابری‌های نژادی نمی‌بندیم. ما نمی‌خواهیم نظم موجود حفظ شود، بلکه خواهان دگرگونی ساختاری نهادها، فرهنگ و نظم اجتماعی هستیم. دگرگونی ای که ما را به نقطه‌ای برساند که دیگر مسئله ای به نام نژاد در جامعه موضوعیت نداشته باشد. آرمان ما جهانی است که در آن جهان شمولی دیگر واژه‌ای توخالی یا پوششی برای انکار نابرابری ها و سلطه نباشد، بلکه افقی واقعی برای برابری و رهایی باشد. اما اگر واقعاً بخواهیم مسئله نژاد را جدی بگیریم، تنها به نقد بسنده نمی‌کنیم، بلکه باید برنامه ای سیاسی را پیش ببریم. اگر مسئله قدرت و دولت برای ما اهمیت دارد، این اهمیت از آن روست که باید بپرسیم چه میتوان کرد و چه باید کرد. اگر دولتی گسست محور بر سر کار آید، دولتی که نه تنها از نئولیبرالیسم و تولید محوری بلکه از نجات پرستی و امپریالیسم نیز فاصله بگیرد. اینجاست که باید به خطوط کلی چنین برنامه ای اشاره کرد. حداقل آنچه باید در این برنامه گنجانده شود این هاست: تثبیت وضعیت حقوقی مهاجران بدون مدرک اقامت، مقابله مؤثر با تبعیض‌های نژادی که امروز با وجود تمام ادعاها عملاً وجود ندارد، رفع جداسازی نژادی و طبقاتی در فضاهای شهری، بازار کار و نظام آموزشی، بازشناسی و جبران تاریخی در حق اقلیت‌های نژادی شده و مردمان استعمار زده، پایان دادن به پروفایل سازی نژادی در عملکرد پلیس و انحلال واحدهایی مانند واحد ضد جنایت که نقشی فعال در پاسداری از نظم نژادی اجتماعی دارند. اجرای سیاست‌های آموزشی برای آگاهی عمومی از تاریخ استعمار و ساختارهای سلطه نژادی که قدرت‌های غربی بر جهان تحمیل کردند و نقشی محوری در شکل‌گیری سرمایه‌داری جهانی داشتند. گسست صریح از سیاست‌های امپریالیستی شامل پایان دادن به غارت نو استعماری آفریقا، تحریم اسرائیل و به رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت مردم کاناک. فقط از خلال چنین انتخاب سیاسی در پرتو مبارزه ای درازدامن، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی می توان نهادها و ذهنیتها را واقعا از ساختار نژادی رها کرد. مبارزه با راست افراطی بی تردید مستلزم شکست نیروهای سازمان یافته آن در انتخابات است. اما فراتر از صندوق‌های رأی، ما با ضرورتی بنیادین روبرویم. ضرورت دگرگونی ریشه‌ای در شرایط اجتماعی، سیاسی، نهادی و فرهنگی که خواستگاه و بستر رشد و قدرتگیری این نیروهاست. یعنی باید جامعه ای بنا کرد که به کلی از نظم نژادی موجود گسسته باشد. نظمی که بر پایه تبار، دین یا رنگ پوست، رقابت‌های اجتماعی را سازمان می‌دهد، شکاف ایجاد می‌کند و نظمی نابرابر و نژادمحور را بازتولید می‌کند. نظمی که در پیوندی ساختاری با سرمایه‌داری جهانی عمل می‌کند. سرمایه‌داری که بر بهره‌کشی اکثریت بزرگ به دست اقلیتی کوچک استوار است. با این همه، این مبارزه تنها وظیفه ما در برابر راست افراطی نیست و جایگزین مبارزات دیگری چون جنبش‌های کارگری، مبارزات فمینیستی، کنش‌های زیست محیطی نمی‌شود. اما برای هر کسی که آرمان رهایی و انسان رها شده را جدی می گیرد، مبارزه با نجات پرستی محوری ترین وظیفه زمانه ماست. دوشنبه 8 اردیبهشت 1404 مصادف با 28 آوریل 2025 منتشر شده در شماره 4 از سری دومه روزنامه.